وعلى محمد وآله الطاهرين. مروری کنیم به بحث‌های چند روز گذشته که به دنبال اون یک سلسله فروع کوتاه مرحوم شیخ طرح می‌فرماید. در مورد قیمیات که زمان طبق ادله و روایات و اجماع فقها به قیمت، یعنی اگر تلف شد باید قیمتش رو بپردازد، این بحث مطرح شد که قیمت چه وقت. در مورد قیمت قاعده طرح شد که قاعده یقتضی قیمت و یوم تلف را، روزی که خود این تلف می شود اون روز چقدر می ارزیده. در مقابل قاعده بعضی ها استدلال کرده بودند به صحیحه ابی ولاد که این روایت می گوید قیمت و یوم المخالفه، یعنی یوم القصب، روز قصب، روز اخذ، روز زمان قیمت اون روز مطرح. تقریب استدلال به دو قسمت بود، یکی جمله قیمت و بغل یوم خالفته و دیگری جمله یشهد علا انهوهی نکترا این قیمت رو داشته. مرحوم شیخ بعد از بیان استدلال و تقریبش به احسن وجه از جهاتی شبهه کرد و بعدم مؤیداتی بر این مطلب که نه، کلمه یوم المخالفه در اینجا مقصود این نیست که قیمت اون روز به ماه و قیمت اون روز در مقابل یوم تلف، در مقابل روزهای دو سه روز قبل و بعد، اینا منات نیست. این یوم المخالفه ای که در اینجا آورده شده صرفاً برای دفع یک توهم که در اذهان عموم مردم هست، چه گمان می کنند قیمت اولیه این جنس را، اون چه که در مجموع حالا خواسته باشه بره بخره یک جنس سالم جاش بگذاره اون قیمت رو باید بپردازه، او رو حساب می کنند. امام می خواد بگه اون قیمت منات نیست، بلکه قیمت واقعیش در اون ایامی که بین شما برخورد پیدا شده، اون ایام حالا دقیقاً اگر تفاوت قیمتی بین روز مخالفت و روز تلف باشه کدومش، اینو دیگه امام متعرض نشده. فی الجمله نفی فرموده است قیمت زمان گذشته را، و اما دقیقاً اون روز نه. پس دلالت بر این که قیمت یوم تلف نباشد نمی کنه. در مورد این روایت هم معمولاً از جاهاییست که یوم المخالفه و یوم تلفش یکیه، استری رو که کرایه میکنه حالا دو سه روز دیر و زود اگر تلف بشه یه مرتبه در ظرف این دو سه روز که نوسان قیمتی نداره. پس بنابراین مقصود همون قیمت و یوم تلفه، و بعد هم این مطلب را با دو تأیید از خود روایت تأیید فرمود. به دنبالش احتمالی بعضی ها مطرح کرده بودن به عنوان اعلل قیم، و این که اگر در ضمن این مدت قیمت بالا رفته ولو دو مرتبه پایین آمده باشه، اون قیمت بالا مورد زمانه. این رو هم مرحوم شیخ با حد اکثر توجیهی که میتوانه از توجیه فرمود و مورد اشکال قرار داد. اینها فروع و مسائلی بود که در ضمن این دو صفحه گذشت. در زیل این فرو دو سه تا چار پنج تا فرع هست، توضیحاتی است در مورد اینها. یک مثال این که بعضی ها گفتند اعلل قیم من یوم القصب الى یوم الادا. تا حالا صحبت بود اعلل قیم من یوم القصب الى یوم تلف، بعضی ها گفتن اعلل قیم من یوم القصب الى یوم الادا. فرض کنیم ما اعلل قیم رو بپذیریم، این الى یوم الاداش چرا؟ شما اهل القیام رو حد اکثر توجیهی که کردید این بود که گفتید که کتاب که دست منه در این مدت هر چی قیمتش بالا بره کنه این قیمت ها هم مورد زمان منه، بعد اگر آمد پایین اون زمان بالا در ذمه من مونده. خیلی خوب فرض کنیم اینو پذیرفتید، اما روزی که تلف شد که دیگه کتابی موجود نیست که قیمتش بالا بره، کتاب در اون وقت رفت رو قیمتش، قیمت دیگه شد 100 تومن، 100 تومن که دیگه ثابت. اگه کتاب بود الان 150 تومن میارزید، ولی کتاب که دیگه در ذمه نیست، اگرم که اثر برش مترتب نیست. پس این 150 تومنی که مثلا قیمت این کتاب بوده بعد یوم تلف قیمت بالا رفته، این 150 تومن دیگه به چه مناسبت بیاد به ذمه من؟ 15 سال پیش یه چیزی از یه کسی گرفتی تلف کردی، قیمتش آمده به ذمتون، ندادید البته، دیر کرد، ریه که نمیخواد ازتون بگیره، تنزیل که نمیخواد بگیره، که خب اون دیر ذمتون همینطور مشغول ذمه هست. اما از اون سال تا به حال قیمت این جنس اگه بود خیلی بالا رفته، اگر بود. این اگر که کار درست نمیکنه، که قیمت این جنس دیگه نمیتونه به این قیمت های بالا تو ذمه بیاد. پس چرا علی القیام الی یوم الادا؟ بله جریمه خوبیه که بگن اگر دیر بکنی، هرچی دیر بکنی قیمتش اگه بالا بره با عهدت میاد، ولی دلیل میخواد این جریمه؟ لقائلن ان یقول، که بگی این حرف مبتنیست برای یه مطلبی که در اول همین مسئلتون و این فصل گفتیم. در اول همین مسئله اگه یادتون باشه گفته شد که در قیمیات زمان به قیمته، منظور این است که وقتی تلف بشه بلا فاصله منتقل به قیمت بشه. یه عده گفتن نه، اصلا در قیمیات هم مثل مثلیات میمونه، همه جا زمان به مثله، همه جا زمان به مثله، پس قیمیات قیمت چیه؟ این در تعذر المثل، چون قیمی قیمت نه مثل نداره، وقتی میخوای ادا بکنی قیمت به جای مثل داده میشه، ولی اونی که میاد به ذمه این در تلف همون مثله، سوا اینکه مثلی وجود داشته باشه یا نداشته باشه. اگر این مبنا رو بپذیریم، کسی این حرف رو بزنه، اون وقت بیاد اینجور بگه، بگه تا وقتی خود جنس هست، خود جنس در ذمه است، هرچی قیمتش بالا رفت هی میاد به ذمه، بعدم که جنس ولو تلف شده مثلش در ذمه است و در اثر نوسان قیمت، چون مثل در ذمه است، این مثل تو ذمه شما قیمتش میره بالا، منتقل به قیمت نشد که مهر قیمت خورده باشه و تثبیت شده باشه، نه، مثل در ذمه است ولو در خارج وجود نداره، ولی در ذمه شما مثله، و اگر اون مثل قیمت المثل هی بالا میره، بالا رفته های قیمت المثل هم به همون تقریب که در خود این میگفتیم، به همون تقریب هم در مثل همون قیمت بالاش میاد به ذمه. بنابراین دو مبنا رو اگر به هم زمینه کنیم، یکی اعلى القیام را به تقریبی که تا یوم تلفش قبلا گفتیم، و یکی هم این مبنا را که در قیمیات در حقیقت دفع القیمه روز آخر از باب تعذر المثل و الا مثل در ذمه است تا اندت ادا، این دو مبنا رو به هم زمینه کنیم، وقت نتیجه میده چیو؟ اعلى القیام من یوم القصب الى یوم الادارا، چی این میشه در حقیقت قول پنجم. نتیجتا در این مسئله قیمی چند قول پیدا کردیم؟ 5 قول، قیمت یوم القصب، قیمت یوم الدفع، قیمت یوم الادا، اعلى القیام من یوم القصب الى یوم التلف، اعلى القیام من یوم القصب الى یوم الادا. بله آقا، اعلی القیام من یوم القصب الی یوم الادا، دفع ادا کدوم؟ یوم القصب، یوم التلف، یوم الدفع، یا همون چی یوم الادا باشه، این 3. اعلی القیام من یوم القصب الی یوم التلف، اعلی القیام من یوم القصب الی یوم الادا، این 5 قول در مسئله هست. خب این بحث، بعضی ها در همین قضیه اعلی القیام یه تفصیلی ازشون نقل شده که مرحوم شیخ میگه من وجهشو نفهمیدم، گفت آقا بحث ما در بیع فاسده. بله، بیع فاسد گاهی، یکی از موارد بیع فاسد اینه که گاهی هم تو مردم رایجه، میگه آقا این کتاب رو میفروشی؟ میگه بله میفروشی. میگه چند؟ یا چی دلت خواست؟ هرچی شما بفرمایید. میگه آقا قیمت شما معین کن بابا، قابل نداره، هرچی شما دلت خواست بده، ورده برو. کتابش میده میبره، چه قیمتش رو هرچی دلش خواست، هرچی آقا تصمیم گرفت بپردازه. این معامله چطوره؟ بله آقا؟ چرا؟ چون سمن معین نشده. معامله و بیع که سمنش معین نباشه و قراری باشه، این معامله فاسد. در این مورد خاص گفته قیمت و یوم القصب، در موارد دیگر قیمت و یوم تلف. یه همچی تفصیلی در این مسئله گذاشته. چرا در این مورد بیع فاسد در این مورد خاص قیمت و یوم القصب؟ این به چه مناسبت؟ یا قیمت در چون بیع الخاص بیع فاسده که قصب که نیست، قیمت یوم الاخذ اون وقتی که میگیره قبض میکنه، یوم القبض اون وقتی که مشتری قبض میکنه و میگیره. قیمت یوم القبض اون وقت بعدی شیده تو عبارت، چند قبض هم نگفته، گفته قیمت یوم البیع، قیمت روزی که فروخته. قیمت یوم البیع با این تعبیر یک قول ششم پیدا میشه که انده در مسئله قیمت یوم البیع. یوم البیع ممکنه یه روزی کسی معامله رو انجام بده، ده روز دیگه، یه ماه دیگه جنس رو تحویلش بده. یوم العقص میشه اون روزی تحویل، امروزی که گفته بیع تو، گفته اشتری تو، این میشه یوم البیع، روز قرارداد. قیمت یوم البیع رو مطرح کرد. مرحوم شیخ میگه اینشو باید توجیه کنی، بگیم حتما مرادش از قیمت یوم البیع قیمت یوم القصب، قیمت یوم الاخذ همون قوله که بعضی ها بر اساس روایت سعی ابن و ابی ولاد گفتن، باید اون رو بگیم مرادشون. اون وقت چرا تفصیل بین این دو جا؟ اینش هم نفهمیدی. پس هم باید توجیه کنیم بگیم مقصودش از قیمت یوم البی قیمت یوم الاخذ، از اینجا که معمولا بی رو همون روزی که انجام میدن همون روزم تحویل میگیرن، اینی که مثل حالا یه کارایی باشه امروز بی بشه 6 ماه دیگه تحویل بشه، اون کم اتفاق میافتاده و از طرف این توجیه تفصیلش برامون نامعلوم بود. در این حال شیخ این توجیه رو هم با تردید ازش عبور میکنه. آیا واقعا کلمات فقها رو میشه این گونه براش توجیه کرد؟ بگی گفته قیمت یوم البیع قیمت یوم الاخذ مراد باشه و بگیم به این کلمات و به این قیود توجه ندارن؟ اگر چنین توجیهات تو کلمات علما بیاد، خیلی از مسائل اصلا به هم ریخته میشه و هی توجیهات مختلف پیدا میکنه. این دو تا فرق تا برسیم فروع بحث. یوم البی خب در تمام موارد بیع فاسد ترازی بوده. میدونم بحث ما در بیع فاسد هست، تمام این حرفایی که زدیم، همین قیمت یوم دفعی که سابقا درست کردیم طبق قاعده قیمت یوم تلف در بیع فاسد بود. و بعدم که روایت ابی ولاد رو که می‌خواستیم ذکر کنیم، پیش پیش یه مقدمه چیدیم، گفتیم ولو روایت در قصب، ولی یا بل اجماع و یا به دلیل اولویت در بیع فاسد هم اینو میگیم. اجماع داریم ان بیع الفاسد یجری مجرى القصب. نه تفصیل بین بیع فاسد و قصب نگفته، بین خود بیع فاسد ها دو جور تفصیل داده. گفته بیع فاسدی که منشأش این جهت باشه یا بیع فاسدی که منشأش جهت دیگه باشه، درست عقد خونده نشده باشه، درست به اصطلاح در مجلس تسلیم و تسلم نشده باشه، امثال این جهات دیگه. ثم انه هو کیعن المفید والقاضی والحلبی الاعتبار به یوم البیع فی ما کان فساد او من جهت تفویض الى حکم المشتری. گفته در مواردی که فساد از این قبیله معامله کرده و گفتن واگذار به این که تو هر چقدر خواستی پولشو بدی، هر چقدر خودت قیمت معین کردی پولشو بدی، این معامله فاسده. در اینجا گفته قیمت یوم البیع مناته ولم یعلم له وجه ولعلهم یریدون به یوم القبض، در مورد قبض مرادشونه، لقلبت اتحاد زمان بیع والقبض، چون معمولا روز بیع و روز قبض یکسانه، ففهم که اینجور کلمات ولو عملا هم در خارج یوم البیع و یوم القبض یکسان باشه، ولی تو کلمات فقها وقتی که میاد روش عنایت هست و نمیشود گفت بدون توجه و صرفا روی تطبیق خارجی یوم البیع گفته شده باشد. چرا؟ مطمئن که معلومه، گفته این کتاب رو بهت فروختم، میگه به چند؟ میگه هر چقدر دلت خواست، قابل نداره هر چقدر دلت خواست بده، اونم میگه خریدم به خیال خودشونم معامله کردم. معامله همین معامله عرفی اینجوری، ولی شارع میگه باطله. فیما نه مقید کردن به اونجا، و الا مسئله رو در هر بیع فاسدی جدا جدا که این مسئله رو مطرح نکردن. بحث بیع فاسد و اینکه زمانش چگونه است و زمانش به قیمت کجاست یه جا مطرحه، در این قسم خاص چنین مطلبی رو گفتن. ثم انه لا عبره به زیادت القیمت بعد التلف على جميع الاقوال. ها به حال تو عبارت شیخ چهار قول نقل شد: قیمت یوم القبض، قیمت یوم تلف، قیمت یوم الادا علی القیم من یوم القبض الى یوم تلف. اما بعد از تلف دیگه قیمت بالا رفتن طبق این اقوال گذشته ملاک نیست، ولی در این حال تردد فیه فی الشرایع، شرایع گفته شاید قیمت بعد هم که بالا میره مؤثر باشه. ولعله کما قیل، بعضی اینجور توجیه کردن، من جهت احتمال کون القیمی مضمونن به مثله، بر اساس اون مبنا که بگیم قیمی هم زمانش زمانه به مثله، بعد از تلف مثل میاد در ذمه، و دفع القیمه انما هو لاسقاط المثل، و دادن قیمت برای خاطر اسقاط مثل بوده باشد. در تمام قیمیات بشود از قبیل مثلی متعذر المثل، اونطوری که شیخ نسبت داد به اسکافی و شیخ طوسی و یه نفر دیگه. ولی وقت تقدم مرحوم شیخ میگه این حرف رو اگه کسی بگه ممکنه همون وقت حرف شرایع رو بگه، بگه بعد از تلف عین مثل در ذمه است، پس بالا رفتن قیمتش هم به ذمه میاد. ولی تقدمه که این قول، این مبنا مخالف با اطلاق نصوص و فتاواست، که گفتیم نصوص و فتاوا در قیمیات هر جا صحبت کردن گفتن یزمن بالقیمه، یزمن بالقیمه، اعم از این که مثلی وجود داشته باشه یا مثلش وجود نداشته باشه. این دو مطلب تمام. ثم انما ذکرنا من الخلاف انما هو فی ارتفاع القیمه به حسب الازمنه. اینی که ما داریم هی یوم یوم درست میکنیم، میگیم قیمت چه روزی، قیمت پارسال، قیمت شش ماه قبل، قیمت حالا، قیمت کی، میگیم قیمت یوم تلف. این تفاوت قیمت ها گاهی ناشیست از تفاوت زمان صرفا. اول خرمن گندم یه جور قیمت داره، چهار ماه دیگه یه جور قیمت داره، شش ماه دیگه یه جور قیمت داره، یا حالا مثل زمان ما در اثر نوسان قیمت در بازار قیمت‌های روز فرق می‌کنه. گاهی اینطوره، گاهی در اثر تفاوت مکانه. فرض کنید دو تا همسفر بودید با یک دیگر در مکه، جنسی رو ازش قصب کردی یا گرفتی به نحو عاریه مضمونه، حالا آمدی در اینجا تلف شده، در اینجا تلف شده، قیمت الان در اونجا همون قیمت سابقش، در اینجا هم قیمت همون قیمت سابقش، هیچ کدوم تفاوت نکرده، ولی این دوتا رو وقتی با هم میسنجی، قیمت یا زمان اخذش در اونجا، زمان تلفش در اینجا، خیلی تفاوت قیمت داره. در اینجا کدوم قیمت مناطه؟ قیمت یوم الاخذ یا قیمت یوم تلف؟ مرحوم شیخ میفرماید در اینجا بحثی نیست که قیمت یوم تلف یعنی مکان تلف مناط است، نه اون مکانی که غصب شده. ثم انما ذکر را من الخلاف انما هو فی ارتفاع القیمت به حسب الازمنه و اما اذا کان به حسب الامکنه در اثر مکان تفاوت قیمت پیدا بشود، کما اذا کان فی محل زمان به عشره، در اون جایی که عقص کرده و زامن شده قیمتش 10 درهم مثلا بوده ولی در مکان تلف به 20، بعد مدتی طول میکشه میرن یه جای دیگه اونجا ازش مطالبه میکنه، اونجا قیمتش 30، فظاهر اعتبار و محل تلف فقط قیمت مکان تلف مناطه، برای اینکه مالیت شی تختلف به حسب الاماکن و تدارکه به حسب مالیت، به حسب زمان و تدارک از نظر مالیت فرق میکنه، ولی که اونجایی که تلف شده قیمت اون روز باید تدارک کنه، اون قیمت به ذمه‌اش آمده، تدارک اون روز در ذمه‌اش قرار گرفته، تدارک اون روز همون 20 درهم مثلا. اینم صفر. ثم ان جمیع ما ذکرنا، یه مسئله دیگه اینجا پیدا میشه که اینو تو بحثای 3-4 روز قبل لابلای بحثی تذکر دادیم یکی دوبار بالمناسبه، ارتفاع قیمت ولو ارتفاع قیمتی که به حسب زمان پیدا شده دو جوره، گاهی ناشیست به اصطلاح فقها از تفاوت قیمت سوقی، یعنی تفاوت بازاره، بالا و پایین رفتن قیمت بازار یک جنس واحد در شرایط واحد با خصوصیات خاص هر روز یه قیمتی مثلا دار. بحثای گذشتمون ناظر بود به این گونه تفاوت قیمت، جنسی اول بهار اول سال 61 مثلا 100 تومن بوده، بعد 150 تومن شده، بعد 200 تومن شده، بعد 250 تومن شده، مثلا حالا 300 تومن. این جوره. یه وقتی نه، جنس در اثر زیاد شدن و کم شدن خود جنس، نمووی در خود شی پیدا شدن، زوائدی در خود شی پیدا شدن و یا نقیصه هایی در خود شی پیدا شدن قیمتش تفاوت کرده. گوسفندی رو اول ایده گذشته مثلا غصب کرده، بعد اون زمان گوسفند میارزیده مثلا 1000 تومان. فرض میکنیم قیمت گوشت، قیمت گوسفند بازارش ثابت، هیچ تفاوتی هم نمیکنه، ولی این گوسفند بعد ایام بهار پرورش کرد، چاق شد، 1000 تومنش شد 2000 تومن، شد 2500 تومن، شد 3000 تومن، بعد اول زمستون که شد علوفه گیرش نمیومد، کم کم لاغر شد، حالا میارزه 500 تومن. تفاوت قیمت ناشی از تفاوت در خود عین مقصوب. این تفاوت قیمت چیه؟ مرحوم شیخ میفرمایند در این قسمت مسلم باید گفت اعلل قیم من یوم القصب الى یوم تلف مناط. اعلل قیم اینجا حرفش درست. چرا؟ برای اینکه این جنس عین مقصوب رو شما گرفتی، قصد کردی، بردی خونه پروار بستی، خرجش کردی، هرچی جو داشتی تو انبار ریختی جلو این گوسفند خورد، کم کم فوری چاق شد، بزرگ شد. بسیار خوب. اونایی که خرج کردی در موارد قصد و اینا که از جیب درفته، اونایی هم که در مورد غیر مورد قصد باشه، احیانا ید آعدوانی نباشه، ممکن است بگی مالک بده کار قیمت اون جو میشه، قیمت اون علف میشه، ولی در هر حال زیادی که در این گوسفند پیدا شد مال مالک. گوسفند نمیشه شرکتی، این گوسفند مال مالکش بود، مال زید بود، حالا هم مال زیده، 10 روز دیگه هم مال زیده، 20 روز دیگه هم مال زیده با تمام وجودش. نه این که این گوسفند 10 کیلویی بوده مال زید بوده، حالا شده 15 کیلویی، بگیم 10 کیلوش مال زید 5 کیلوش مال شما، نه، این همون 15 کیلوش مال زیده. خب پس این الان صاحب مال زید صاحب 15 کیلوه. آوردی بعد گوسفند رو تو خونه و تابستون گذشت و شروع کرد لاغر شدن. هرچی داره لاغر میشه چنده یک قسمت از این گوسفند داره تلف میشه. یه روز یک کیلوش از بین رفت، یک کیلو از این گوسفند تلف شد، 20 روز دیگه یک کیلو دیگهش لاغر شد، باز یک کیلو از این گوسفند تلف شد، باز 20 روز دیگه یک کیلو دیگه لاغر شد، باز یک کیلو از این گوسفند تلف شد. مگر تلف تبدیل به قیمت نمیشه؟ چرا؟ پس این یک کیلوهایی که تدریجا تلف شد اینا هی قیمتاش میاد به ذمه. روز آخر که میخوای تحویلش بدی 10 کیلویی مثلا میخواستی تحویلش بدی، تصادفا تلف شد، خودشم مرد، گوسفنده هم از بین رفت. قیمت این روز آخر قیمت گوسفند 10 کیلوییه، ولی قیمت های اون 5 کیلو هم اومده به ذمه، اونا هم چنده قبلا تلف شده. این امروز مرده، اون تیکه گوشتاش 10 روز و 20 روز و 30 روز قبل مرده، فرق نمی کنه که اونا هم اومده به ذمه قاصر، پس قیمت اونا رو هم باید بدی. بنابراین باید چقدر قیمت بدی؟ اعلل قیم رو، یعنی بالاترین قیمت های طول این مدت را باید به مالک بپرس. بنابراین از این نظر چه تفاوت عینیه حاصل شده باشه، نه تفاوت سوقیه و تفاوت قیمت ناشی از تفاوت عینیه باشه، باید اعلل قیم رو بدی. در همین جا هم باز یک محاسبه کامپیوتری میاد پیش. محاسبه چی؟ این روز آخری که خود گوسفند داره میمیره و میمیره، چند قول مطرح کردی، قیمت امروزشو بدم خود گوسفند رو، یا قیمت یوم القصبشو بدم، یا قیمت یوم الادایشو بدم. در خود گوسفند اینو مطرح کردی یا نه؟ در اون کیلوهایی هم که توش پیدا شد و اضافه شد و بعد از بین رفت، در این حال که اصل قیمتش مسلم به ذمه میاد، از نظر قیمت چه روز باز تفاوت پیدا میکنه. تو این مثالی که ما فرض کردیم قیمت گوشت در سرتاسر این مدت قیمت گوسفند مثلا قیمت کیلو 100 تومان باشه، فرضمون اینجور بود، یه روز 10 کیلو بود 1000 تومان، بعد تا 15 کیلو هم رسید 1500 تومان، شمرده دو مرتبه شد 10 کیلو. بسیار خوب، اون قیمت اصل ثابت بود. حالا اگر فرض میکنیم در این حال در همین زمان قیمت گوشت گوسفندم در نوسان، یه روز 100 تومان بوده، یه روز 200 تومان بوده، خب باز اون وقت اون یه روزی که یک کیلو گوشت برش اضافه شده چاق شده، چاقیش میشه یوم الاخذش، روز لاغریش میشه یوم تلف اون یک کیلو. نسبت به اون یک کیلو قیمت حالا رو حساب نکنی، یا نسبت به اون کیلو قیمت خودشو باید حساب بکنی، یا قیمت یوم الاخذش رو طبق یک قول، یا قیمت یوم تلفش رو طبق یک قول دیگر و قول مشهور. مثلا روز چاقیش قیمت یک کیلو گوشت گوسفند چم بوده، یا روز لاغر شدنش قیمت یک کیلو گوشت گوسفند چم بوده، یا علل قیم از روز چاقی تا روز لاغری نسبت به اون یک کیلوش، و همچنین کیلوی دوم و همچنین کیلوی سوم. آب داریم از نظر نوسان قیمت در اثر زیاده و نقیصه، و یک حساب داریم از نظر نوسان قیمت در اثر قیمت سوقیه. این دوتا حساب ها از هم جداست و با یک دیگر مخلوط نباید بشه. ثم ان جمیع ما ذکرنا من الخلاف انما هو فی ارتفاع قیمت سوقیه الناشعه من تفاوت رغبت الناس، قیمت سوقی که در اثر کم و زیادی رغبت مردم قیمت ها فرق میکنه. شیخ میگه در اثر عرضه و تقاضا به اصطلاح.
که چی؟ خب زیاد شده باید داد، خلاف نیست.
چی چی رو باید داد؟ یعنی علل قیام شو؟
نه ها. قیمت سوقیش دعوا نیست، بحث نیست. حالا که یوم تلف باشه یا یوم القرض یا یوم مثلا یوم الادا باشه در اون بحث
میدونم. یعنی قیمت رو باید داد. بسیار خوب، ما همین رو داریم میگیم. میگیم اینی که گفتیم منات قیمت یوم تلف باشه یا قیمت یوم الاخذ، اینو بحث کردیم از نظر تفاوت قیمتی است که در قیمت سوقیه پیدا شده باشه. اگر قیمت سوقیه بالا و پایین رفته، بحث کردیم که قیمت دیروزش رو بده یا قیمت امروزش رو. اما اگر از نظر زیادی جنسیه باشه، این است که حالا میخواییم بحث بکنیم. من نفهمیدم اشکال شما رو درست. ثم ان جميع ما ذكرنا من الخلاف انما هو في ارتفاع القيمه السوقيه، که اختلاف بود قیمت یوم الاخذ یا قیمت یوم الادا، اصل پرداخت قیمت مسلم، اما چه قیمتی، همین اختلافات در این بود که اون قیمتی که ناشی است از تفاوت رغبت الناس. و اما اذا كان حاصلا من زياده في العين، در اثر زیاد شدن چیزی در عین جنس، فظاهر کما قیل عدم الخلاف فی زمان اعلی القیم، اعلی القیم رو باید داد. و فی الحقیقه که معنای اعلی القیم برگشته به اینه که همه این قسمت هایی که تدریجا کم شده، تمام اونها در زمان مالکه یا کم نشده و زیاد شده، روز آخر یه مرتبه همش از بین میره، اون تمام قیمت ها در ذمه مالکه. و فی الحقیقه لیست قیم و تالف مختلفه، قیمت تالف مختلف نشده. و انما زیادتها فی بعض اوقات زمان، در اثر زیادی عینیه است که حاصل شده در خود جنس. ان نازل منزله الجزء، که اون زیادی نازل منزله جزئی است که فائت شود و از بین برود. پس اون زیادی هم در زمان میاد. گوسفندی که روز اول 10 کیلو بود، بعد به 15 کیلو رسید، سه ماه اینکه این 15 کیلو تدریجا شده باشه 10 کیلو و آخر 10 کیلو تلف شده باشه، یا نه مونده باشه به 15 کیلویی و روز آخر در حال 15 کیلویی تلف شده باشه، قیمت گوسفند 15 کیلویی رو ضامنه، چون بالاخره این در جنس پیدا شده. اهل القیم من یوم القبض الی یوم التلف. نه، یجر الخلاف المتقدم، اون اختلاف از نظر قیمت سوقیه هم در قیمت این زیادی فائت هم جاری می شود. یعنی همین کیلو گوشتی که اضافه شد و بعد از بین رفت، نسبت به همون یک کیلو و دو کیلو گوشتم، اون روزی که پیدا شد قیمتش چقدر بود، اون روزی که تلف شد قیمتش چقدر بود، آیا قیمت روز پیدا شدنش مناته یا قیمت روز تلف شدنش؟ خب دیگه اینجا هست که اگر بشه باید محاسبه کرد، نشد باید مصالحه کرد یه جوری، و خودش یه قوانینی داره، شک در اقل و اکثر میاد، به حد اقل اکتفا کنیم یا به حد اکثر اکتفا کنیم، اصل کدوم رو اقتضا میکنه، ایناست که اون وقت یه محاسبات زیادی پیدا میکنه. نعم، یجر الخلاف المتقدم فی قیمت هذه الزیاده الفائته فان الابره بیوم فواتها، آیا اون روزی است که این زیاده از بین میره یا روز زمانش که یعنی روز پیدا شدنش او روز اعلی القیمش، اینش خودش باز اشکال درش میاد. این بحثم تمام. ثم این بحث جدیدمون یه بحث نسبتا طولانی تر، همون بحثی که عرض کردیم، شیخ به عنوان بحث بدل هیلوله مطرح میکند. بدل هیلوله، کلمه بدل هیلوله رو فعلا این اصطلاح رو شما نادیده بگیرید، برگردیم و از ریشه حساب کنید. تا به حال اون چی که میگفتیم این بود که اگر کسی مال دیگری رو غصب کنه، باید مالش رو پس بده و ضامنشه، به این معنا که اگر تلف بشود باید مثل یا قیمتش رو بپردازه. تلف بشه، تلف یعنی چه عرفا؟ تلف میگید یعنی از بین بره. از بین بره یعنی چه؟ نابود بشه یعنی چه؟ مگر چیزی میشه در دنیا نابود بشه؟ ده در هر حال مقصود از تلف از مالیت بیفته که خیلی توسعه بهش دادیم، در هر حال مقصود از تلف همینیست که عرفاً بهش میگید نابود شده. حالا بگیم نابودی عقلی نداریم، یا بگیم چرا وقتی چیزی ماهیتش رو از دست داد اون نابود شده ولو اصل مادهش مثلا اون اتمهاش وجود داره اما به یک ماهیت دیگر اون ماهیت اول نابود شده، یا بگیم نه اصلا مقصود اون نابودی عقلی منات نیست در اینجا، اونی که عرفن دیگه بگن نابود شد، هیزم وقتی که سوخت میگن هیزم نابود شد ولی خاکسراش اینجا موجود باش، این نابود شد. میوه رو وقتی که خورد نابود شد ولی جزء بدن از تاقا هم شده، ولی این رو نابودی حساب میکنیم برای میوه، این یک نوع، اینا میشه تلف. خب در این موارد زمان میاد و مثل و قیمت و همه این حرفایی که دنبالش یه ماه دو ماه معطلش هستی. و اما اگر فرض کردیم نه، کسی مال کسی رو غصب کرد، حالا در غصب هم چی راحت تر مثال میشه زد، مال کسی رو غصب زد کرد، تلف نشده، موجوده، به ماهیته موجوده، ولی طوریست که نمیتونه تحویل صاحبش بده، امکان تحویل نداره براش، تمکن از تحویل به صاحبش نیست. چجوری؟ مثال میزدیم پیروزها، مثل جایی که انگشتر کسی رو گرفت افتاد تو دریا، کیسه تلاش رو گرفت ببینه افتاد تو دریا، از بین که نمیره که، تلف هم نشده، نابود هم نشده، موجوده، به ماهیته و حقیقته موجوده. ولی در این حال یتعذر الوصول الی، دیگه نمی شود به اون دست رسی پیدا کرد. اینجا چطور؟ آیا اینجا حکم تلف رو داره یا نه حکم تلف رو نداره؟ بگو صبر کن تو یه وقتی، بلکه خدا کمک کنه این در بیاد از دریا و جنس رو تحویلت بدن. چطور بگیم اینجا؟ و از چی استفاده کنیم در این باب؟ کدوم دلیل؟ من اطرفم آل الغیر فهو له زامن، بسیار خوب، این در اطلافه، اما در اینجور چیزا چطور؟ ها؟ دلیلش کو؟ یه اصطلاح بدل هلیرال خوب شد یه روز یاد گرفتی، دلیلش کو؟ از کجا در بیارم؟ از کجای آیات رو بگم؟ خب ما مثال رو وقتی اینجوری میزنیم، یعنی موردی که انگشتر تو دریا افتاده باشه، این مثالا نادره، خیلی نمیرید سراغ این که بریم از کدوم روایت استفاده کنیم، ولی یه خود توسعش بود. مال کسی پلوتون بود دوز برد، خب این مال که موجوده پلو دوزده، فرش الان تو خونه دوز افتاده، رخت خواب برده قشنگم روش خوابیده، خواب نازم میکنه، جنس موجوده. در اینجور موارد چه؟ کسی ضامنش هست یا نیست؟ یا بگی صبر کن تا دوز پیدا بشه؟ اینجا که میرسیم میبینیم نه، تصادفاً دلیل خیلی داریم. بیشتر موارد از بین رفتن یک آریه مضمونه یا مال مردمی که در دست من بوده از این قبیل تلف هست، اصلاً تلف های واقعی نیست. مواردی که مورد سوال واقع میشه در روایات، جنسی که سرقت شده، جنسی که غارت شده، عبدی که فرار کرده، کبوتری که به هوا پریده، اینا همه از این قبیله و در تمام این موارد روایت داریم، انواع و اقسام روایت ها، چه در زمانه به مثلش، چه در زمانه به قیمتش. اینجا هست که نه، روایات رو چون به زمان کرد زامنه، وقتی حسابش میکنیم اینو قاعده هم همینه، نمیشود به مالک گفت و صبر کن تا پیدا بشود، این ضرره بر او و حق داره که مطالبه بکنه. جمع به این حق اینش اینه است که الان زمانه به مثل و قیمت داشته باشید، یعنی زامن یا مثلش رو یا قیمتش رو بهش بدهد تا جای خالیش رو پروی مالک پر کن. فقط نکته ای که عمده است و یک بحث عمده‌ای رو میزاد اینه که این مال چون در وعای خودش موجوده و در ملک مالکه، این مالی رو که به جاش بهش میدم، مثل و قیمتش رو که بهش میدم، اینم میشه مالک. پس الان مالک دو چیز شد، هم خود عین و هم عوضش، هم خود عین و هم مثلش، هم خود عین و هم عینش، مالک هر دو شد. یا نه، وقتی من پول بهش میدم این از ملکیتش خارج میشه، میاد در ملکیت من، وقت اثر عملی داره. اثر عملیش اینه که اگر جنسی که اینجوری شده بوده پولش هم دادم، حالا دزدش پیدا شد، مال پیدا شد. مال کیه؟ مال منه که پولشو دادم، یا مال مالک اصلی است باید به او داد و پولی که بهش دادم پس میگیرم؟ و در این بین ممکن چقدر تفاوت قیمت پیدا کرده باشه. 5 سال پیش که این جریان اتفاق افتاد و پولیشو بهش دادم، این قالی میارزید 10,000 تومن و من با 10,000 تومن راضیش کردم و دادم و رفت. حالا قالی پیدا شده، الان 100,000 تومن میارزید. ای بابا، ای کاش اون روز خرید کرده بودیم ازش، تموم شده بود رفتون بیکارش، الان 100,000 تومن قالی مال خودمون بود. نه، حالا برم قالی 100,000 تومانی رو دو دستی تقدیم مالک بکنم، اون 10,000 تومانی که اون روز بهش دادم پس میگیرم. اگر ساقط شده باشه، اون که در حکم تلفه، اون که شیخ قبلا گفت در حکم تلفه که حالا پس بنابراین این اثر عملی برش مترتبه. ولی در این حال مبنای فقها بر اینه که در این موارد میگیم بدل الهیلوله. بدل الهیلوله من اینه که این بدل خود جنس نیست که جمع بین بدل و مبدل بشه. نه، اصلا اونی که نباید جمع بین هما بشه در عوض و معوض معاوضه بشود. در اینجا که معاوضه ای انجام نشده که جمع بشه، مالک اردو بشه مالک فعلا. بعد وقتی که پیدا شد برگرده دو مرتبه مالکیت من، اونی که من داده بودم اشکال عقلی ازش لازم نمیاد. و ادله هم دلالت بر همین مطلب میکنه، فتوای فقها هم بر همینه، در این موارد بدل رو باید بده و در این حال جنس اصلی از مالکیت مالک خارج نمیشه و اگر پیدا شد باید به مالک اصلی داده بشه و اون بدلی رو که ضامن داده پس بگیرم. ثم ان فی حکم تلف، فی حکم تلف العین فی جمیع ما ذکر من زمان المثل او القیمه حکم تعذر الوصول الیه و ان لم یهلک. اونجاست که نشه بهش دسترسی پیدا کرد، ولو نابود نشده، هلاک نشده، از بین نرفت. کما لو سرق او قرق او زاع او عبد، اونجایی که دوز برده باشه یا غرق شده باشه یا گم شده باشه یا عبدی فرار کرده باشه. تمام این موارد جنس موجوده ولی دسترسی بهش نیست. به چه دلیل؟ لما دل. این موارد موارد زیادی است که اتفاقا روایات زیادی در موردش داریم. لما دل علی الزمان به هذه الامور، در باب امانات مضمونه روایات زیادی در این موارد داریم. و هل یقید، یه فرقی این وسطه هست، تعذر الوصول گفتی، تعذر رو چجور معنا میکنی؟ چه اندازه تعذر؟ و هل یقید ذالک، یعنی تعذر الوصول رو چه وقت ضامنه، چه وقت قیمت باید بده؟ به ما اذا حصل الیأس من الوصول الیه، اونجایی که دیگه مأیوس بشود از پیدا کردنش. یقو او به عدم رجاء وجدانه، یا مأیوس کامل هم نشده ولی امیدی هم به پیدا شدنش دیگه نداره، یه حد فاصلی است در این بین، امید نداره، مأیوس صرف هم نیست. این دو قول. او یشمل ما لو علم وجدانه فی مدت طویلت یتضرر المالک من انتظارها، او ولو کانت قصیره. در این عبارت این زیل دو جور نسخه های مکاسب، بعضی ها همین جوریست که الان تو این متن هست و چیزی خط خوردگی نداره روش، که در نتیجه 4 قول تو مسئله درست میشه. یأس 1، عدم رجاء 2، او یشمل، یا بگیم نه اون جاییم که بدون پیدا میشه، اما پیدا شدنش طول میکشه به مقداری که مالک ضرر میکنه. این سه قول. او قول چهارم، نه میدونه پیدا میشه، زودم پیدا میشه، ولی الان که نیست، امروز چه خاکی به سر کنه؟ ولو کانت قصیره، ولو یه مدت کوتاهی طول میکشه تا پیدا بشه. چهار که بگیم در این مورد چهارم دیگه دامنه خیلی وسیعه. تعذر، ولو یک تعذر کوتاه هم که باشه، میدانم سه روز دیگه دوز پیدا میشه، یقینا به دست میرسه، ولی مالک میگه من امروز تا پس فردا چه کنم؟ همین امروز تا پس فردا باید بدل به من بدی؟ اینم شامل میشه و ادله اینجا هم شامل میشه یا نه؟ وجوه. بعضی عبارات ها اینجوره، بعضی عبارات ها اینطوره. او یشمل ما لو علم علم وجدانه فی مدت یتضرر المالک من انتظارها ولو کانت قصیره. طویله نداره توش، او هم اون وقت دیگه نداره، که این دوتا در حقیقت یه احتمال. بگیم که جایی که پیدا میشه دیگه ما زیادی و طولانی مدتشو کاری نداریم، ولی این قیدو داشته باشیم، یتضرر المالک من انتظارها. یه وقتیست که نه، جنسیست 5 روز 10 روز 20 روز هم عقب افتادن هیچ فرقی برای مالک نمی کنه. یه وقتیست نه، همین 2-3 روز هم ضررون علی. بگیم در اون جایی که ضرری باشه این تعذر حساب بشه و واجب بشه زمان. در هر حال ظاهر و ادله ما ذکر من الامور، اون قضیه‌ای که گفتیم اشاره کردیم، روایات باب امانات مضمونه اختصاص دارد به احد الاولین، یا اون قول اول تعذر که یأس حاصل شده باشه، یا قول دوم عدم و رجاء الوجدان. لکن ظاهر و اطلاق الفتاوا الاخیر نداره، احد الاخیره از این عبارت چه برمیاد، اخیرش یه قول بیشتر نیست. اونجا که ولو بدون پیدا میشود ولی مدتی طول میکشه که یتضرر المالک، ولو مدت کوتاه هم باشه، کما یظهر من اطلاقه، بعضی اینجور گفتن ان اللوح المقصوب فی السفینه اذا خیف من نزعه غرق مال لغیر القاصب انتقل الى قیمته الى ان یبلغ الساحل. وسط دریا بود، کشتی داره سوراخ میشه، یه کسی مثلا ناخدای کشتی داد زد، فریاد زد که آقا چجور شد کشتی داره سوراخ میشه، یه تیکه تخته کسی داره یا نه، یه کسی رفت یه تخته کسی رو دزدید آورد داد دست ناخدا، گفت بکوب تو کشتی. اینم کوبی، خود ناخدا نمیدونست دزد نبود، اون دزدی کرده بود و بعد فهمید که این تخته دزدی بوده. اما الان اگر بکنه این تخته را، همه کشتی غرق میشه، مال مردم از بین میره، جان مردم در خطر میفته، اینجا نمیتونه الان این تخته رو بکنه، پس این تخته شد متعذر الوصول. فتاوا گفتن این تخته درسته که فعلا نمیشه کند تا برسی به ساحل، به ساحل که برسی میشه کند. چقدر وقت طول میکشه تا به ساحل برسی؟ ممکنه 5 روز 2 روز 10 روز 20 روز، حالا زمانهای کشتی سابقا یه مقدار طولانی تر، در این حال بالاخره میرسی به ساحل و میکنی تختر تحویلش میدی. در این حال فرمودن در این مدت زامنه و باید بدل بهش بپردازه. لوحی که مقصوب واقع شده در یک سفینه، اگر چنانچه خیفم نزعه بترسیم از کندنش که غرق بشه مالی، اگر اون مالی که غرق میشه مال خود قاصب غرق میشه، بدارم غرق شده بکن تحویل ساحلش بده، اما اگر مال دیگران در خطر قرار میگیره، انتقل به قیمتش الى ان یبلغ الساحل، منتقل میشه به قیمت تا وقتی که برسه به ساحل، اون وقت قیمت رو پس میگیره، خود این رو تحویل مالک بده. این شق را، این فتوا را شیخ نقل میکند برای تایید قول سبب که فتاوای فقها تا اینجا رو هم گفته، مدتی رو که نمیتونه این رو تحویل مالکش بده ولو برای این مدت کوتاه، و اون وقت شما میبینید که فقه شیعه و روایات شیعه روی مالکیت تا چه اندازه حساب کرده. برای همین یه روز 2 روز کم و زیاد و تأخیرش و تحویلش ندادن، باید بدل رو بپردازه. همون قول چهارم مناطق، که همون قول چهارم که گفتیم سه قوله در حقیقت، نه قول چهار قول، اون قول چهارم یک قول. دو قول سوم شد و یؤیده ان فیه جمعا، مؤیدش هم این است که به این وسیله جمع بین الحقین میشه، جمعا بین الحقین بعد فرض رجوع القیمه الی ملک الضامن. بعد فرض، فرضم اینه که بعدها قیمتش برمیگرده به ضامن، از جیب ضامن که به کلی هم نمیره، عند تمکن من العین، وقتی که بتونه عین رو تحویل بده اون قیمتی که داده پس میگیره. فان تسلط الناس علی مالهم الذي فرض كونه عفی عهدته یقتضی جواز مطالبه الخروج عن عهدته عند تعذر نفسه. ادله تسلط الناس علی اموالهم، مالی که در عهده شخص قاصب مالک برش مسلطه، معنای تسلط این است که در هر زمانی میتونه مطالبه بکنه و هر زمانی اون مطالبه کرد ضامن از عهدش خارج بشه. یقتضی جواز مطالبه و خروج از عهده را عند تعذر نفسه، در اونجا نمیتونه خود عین رو بده، به نحوی باید خارج بشه. نظیر ما تقدم فی تسلطه علی مطالبه القیمه للمثل المتعذر فی المثل، نظیر جاهای دیگه‌ای که قیمتی جنس مثلیست، گفتیم مثل نمیتونه پیدا بکنه، مالک میتونه مطالبه بکنه، باید قیمتش رو بهش بده. به همین دلیل جمع بین حقین اونجا هم تمسک کردیم. نه لوکان زمان تعذر قصیرن جدن، اگر فرض کنیم زمان عدم امکان خیلی کوتاه باشه، نیم ساعت یه ساعت، بهیس لا یحصل صدق و عنوان الغرامت و تدارک علی اداء القیمه اشکل الحکم، به طوری که اگر این وسط پای قیمت رو بیاری تو کارو قیمت بدی، عرف نمیگن که بابا غرامت پرداخت و جای خالیش رو پر کرد و جای خالی اصلا براش فرض نمی کنن، اونجا این حکم را نمیتونیم خیلی توصیه بدیم در اون زمانی که خیلی کوتاه باشد. این فرق. ثم الظاهر عدم و اعتبار تعذر المسقط للتکلیف، مقصود از این تعذر چیه؟ نمیتونم جنس رو بدم، نمیتونم تحویل بدم، نتوانستم، یه وقتی نتوانستنیست عقلی که اصلا امکان نداره، یه وقت نتوانستنیست عرفی که تکلیف ها رو هم ساقط میکنه، وجوب های دیگر هم باشه ساقط میکنه، اما یه وقت تکلیفی است که یه مقدماتی داره، من باید برم انجام بدم، یه مقدار طول میکشه، میتونم پیدا کنم تحویل مالک بدم، اما باید پاشم را بیفتم مسافرت برم، گشت و گذار بزنم، پلوی این دسته برم، پلوی این آگاهی برم، پلوی اون شعبانی برم، پیداش کنم بیارم تحویل بدم. پس میتونم، ولی با طی مقدماتش، و این طی مقدماتش یه چند روز طول میکشه. میگه در این حال بدل هلولا الان بده، ضمن تشریف ببر اونو پیداش کن بیار. ثم الظاهر عدم و اعتبار تعذری که مسقط تکلیف باشد، اونجور تعذر لزومی نداره، بل حتی لو کان ممکنن به حیث یجب علیه سعی فی مقدماته، در این حال ساقط نمی شود، قیمت زمان سعی در این مدت، در لم یسقط القیمه زمان سعی، در زمان سعی قیمت ساقط نمی شود. لکن ظاهر و کلمات بعض هم التعبیر به تعذر، بعضی رو گفتن تعذر، ظاهر تعذر عدم الامکانه و هو الاوفق به اصالت عدم تسلط المالک علا ازید من الزامهی برد العین. بگیم تعذر موافق با قاعده و اصل، شک داریم که مالک میتونه او رو اجبار کنه که الان قیمت بده یا نه، چون عینش بالاخره در خارج که موجوده، اصل این است که مالک نسبت به غیر عین خودش سلطه ای نداشته باشه، بنابراین در این گونه موارد که شک داریم نتونه الزامش کنه به قیمت، و هو الاوفق به اصل عدم تسلط مالک بر ازید از الزام برد العین، بیشتر از این رو نمیتواند الزام بکنه. فتعمل که اینو جوابشو خودتون دادید که این جمع بین حقینه، و چون جمع بین حقینه اون دلیل حکومت بر این اصل پیدا میکنه. ولعل که کنه این بس، ولعل المراد بهی التعذر فی الحال، این ولعل تأییدی است بر فتعمل، تأیید بر فتعمل. پس بگیم نه درسته که تعذرم گفتن، ولی این موارد رو هم شامل میشه، اینجا هم تعذرون مراد تعذر فی الحاله، یعنی در این دوران، در این دقیقه الان متعذره. و امکانه این تعذر فی الحال در اثر توقف بر مقدمات زمانیه‌ای باشد که در اثر اون مقدمات ذل مقدمه مدتی تأخیر خواهد افتاد. بنابراین اینجا رو هم تعذر حساب می‌کنیم در این موارد.